ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده هیچگونه دخالتی در حادثه تأسیسات هسته‌ای ایران نداشته است. اتحادیه اروپا فرماندهان ارشد سپاه، بسیج و پلیس را به دلیل سرکوب اعتراضات 98 تحریم کرد. و ستاد مقابله با کرونا درباره افزایش روزانه قربانیان به 1000 نفر هشدار داد. با سلام به شما، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری انتهای شب در شبانه روز دوشنبه 23 فروردین 1400 با شما در ربع ساعت پیش رو. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده هیچگونه دخالتی در حادثه تأسیسات هسته‌ای ایران نداشته است. جن ساکی با اظهار اینکه آمریکا به هیچ عنوان دخالتی در این حادثه نداشته گفت فرضیه‌ای در مورد علت و تأثیرات این حادثه نیز نداریم. سخنگوی کاخ سفید در این حال تاکید کرد که حادثه در تأسیسات غنی‌سازی ایران در نطنز تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. تمرکز ما بر روی مسیر دیپلماتیکی است که پیش رو داریم. هیچ قرینه‌ای در مورد تغییر در روند حضور در مذاکراتی که قرار است چهارشنبه آینده دنبال شود وجود ندارد. حادثه نطنز در زمانی اتفاق افتاده که ایران و آمریکا از هفته پیش مذاکرات غیر مستقیم خود را برای بازگشت به تعهداتشان در چارچوب برجام آغاز کردند، هرچند این گفتگوها هنوز به نتیجه نرسیده است. در همین زمینه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وضعیت برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز بعد از حادثه یکشنبه را این گونه توصیف کرد.
همین امروز سیستم برق اضطراری راه اندازی شد و ظرف روزهای آینده اون برق اصلی هم وصل خواهد شد. شما شاهد خواهید بود ظرف چند روز آینده بخش قابل توجهی از اون خرابکاری هایی که دشمن انجام داده بود جبران خواهد شد.
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داده بود حادثه‌ای که روز یکشنبه منجر به قطعی برق در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز شد یک انفجار بزرگ بود که سیستم برق‌رسانی این مجموعه را به کلی از کار انداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در اثر این حادثه بخشی از ماشین‌ها به خاطر حادثه یکشنبه از مدار خارج شدند و بخشی باید بازنگری شوند و آنهایی که آسیب دیدن جایگزین می‌شوند. علی اکبر صالحی همچنین به ایسنا گفته است این حادثه با مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نطنز ارتباطی ندارد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد 6 فرمانده ارشد نظامی و 3 زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. شورای اروپایی در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که این افراد شامل مقامات امنیتی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران، رؤسای زندان و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بر اساس تحریم‌های جدید دارایی‌هایشان در اروپا توقیف می شود و حق دریافت روادید برای سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. زندان اوین، زندان مرکزی تهران بزرگ یا همان فشافویه و زندان رجایی شهر نیز در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته است آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران که اکنون اعلام می شود مربوط به خریدهای نوروزی است و در صورت رعایت نشدن محدودیت‌های جدید به گفته او باید منتظر مرگ‌های 4 رقمی باشیم. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد محدودیت‌های قانونی اعلام شده در برخی استان‌ها به خوبی اعمال نمی شود. در روزهای گذشته نحوه مدیریت این ستاد درباره تعطیلات نوروزی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. در تازه‌ترین آمار رسمی که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت دوشنبه اعلام کرده، در طول شبانه روز گذشته 274 بیمار دیگر قربانی و 23311 بیمار جدید شناسایی شدند. آگاهان بهداشتی آمار واقعی را بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. و اما در پی انتشار بیانیه 18 سینماگر ایرانی علیه سند همکاری ایران و چین و علی‌رغم انتشار خبرهای مبنی بر فشار بر ایران برای پس گرفتن امضای خود، به تازگی 43 سینماگر و نویسنده دیگر هم به امضا کنندگان این بیانیه پیوستند. گزارشی از فهرست امضا کنندگان و جزئیات این بیانیه تدارک دیده‌ام که به اتفاق می‌شنویم. شمار سینماگرانی که بیانیه اعلام محکومیت سند اخیر همکاری ایران و چین را امضا کردند به 61 نفر رسید. در بین افراد افزوده شده به فهرست کسانی که پیشتر با این بیانیه سند مورد اشاره را فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی دانسته بودند، میتوان به سینماگرانی چون مسعود آبپرور، مهناز افشار، همایون امامی، محسن امیریوسفی، میترا حجار، مصطفی خرقه‌پوش، فرهاد مهرانفر و بسیاری دیگر اشاره کرد. بعد از امضای سند 25 ساله همکاری‌های ایران و چین بین وزرای خارجه دو کشور در 7 فروردین 1400 اعتراض‌های فراوانی به این سند صورت گرفت. از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی تا بسیاری کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بین‌المللی پنهان ماندن مفاد این سند را نشانه‌ای ناخوشایند قلمداد کردند و در آنچه در واکنش‌های جاری در فضای مجازی به چشم می‌خورد، حتی به تشبیه آن به عهدنامه ترکمانچای پرداختند. اما در حالی که فشار تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی بر اظهار نظرهای معترضان همچنان ادامه دارد، تنها گروهی که به طور رسمی این سند را محکوم کرده، در حالی که بیشتر اعضای آن در داخل مرزهای ایران به این اظهار مخالفت دست زدند، مجموعه ای از فیلمسازان و سینماگران بودند. بیانیه این فیلمسازان در محکومیت سند همکاری بین چین و جمهوری اسلامی نخست در چهارشنبه 14 فروردین با امضای 18 نفر منتشر شد که میان آنها از چهره‌های دچار ممنوعیت فعالیت مانند جعفر پناهی و محمد رسولوف تا کسانی همچون کیومرث پوراحمد و عزیزالله حمیدنژاد که در گذشته‌های دور یا نزدیک برای تلویزیون جمهوری اسلامی سریال هم ساخته بودند، افرادی از طیف‌های گوناگون به چشم می‌خورد. محمد رسولوف برنده جایزه خرس طلای فستیوال برلین سال گذشته برای فیلم شیطان وجود دارد، درباره دلیل شکلگیری این بیانیه و اشاره متن آن به 4 دهه پنهانکاری جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین گفت:
اون چیزی که آدم رو نگران میکنه خود ابعاد وسیع پنهانکاری، مسائل کم اهمیت یا پر اهمیت به شکلای جور و جور انجام شده. شما فکر کنید همین وضعیت اسفناک و بسیار غم انگیزی که ما در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی شاهدش بودیم که باور نکردنی بود. یعنی بله، اصلا آدم تصور کنه که یک حاکمیتی با جان مردمش همچی کاری رو بکنه و بعد پنهان کنه، انکار کنه و بعد فقط تا زمانی که مجبور شدن بیان بگن. این سوابقه که به نظر میاد که ما باید نگران باشیم از تصمیماتی که حاکمیت میگیره که در جهت حفظ بقای حاکمیته و نه منافع ملی.
آقای رسولوف همچنین درباره نگرانی‌های احتمالی افراد از پیوستن به فهرست امضا کنندگان این بیانیه گفت:
من بیان که بخوام تصمیم گیری برخی از همکارام زیر سوال ببرم که چرا مشارکت نکردن در امضای این بیانیه، اما این تصویر واقعی رو نمیتونم انکار کنم که کسانی بودند که به صراحت ابراز کردند که وحشت دارن از این موضوع و پروژه هاشون در خطره. و همونطور که گفتم، این اتمیزه شدن و این در واقع در تعارض قرار گرفتن منافع حاکمیت و مردم و مردم با مردم و مردم با کل سیستم نشون میده که یک واگرایی ترسناکی در مسیر هست.
حمله روزنامه کیهان، تندروترین روزنامه اصولگرایان جمهوری اسلامی، به برخی افراد حاضر در فهرست اولیه امضا کننده این بیانیه و همچنین تهدید آشکار مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، محدودیت‌هایی برای سینماگران معترض به سند همکاری راهبردی ایران و چین پدید آورد. با وجود این تهدیدها، اما فیلمسازان، نویسندگان و هنرمندان دیگری به جمع امضا کنندگان معترض پیوستند که تعدادشان 43 نفر است و با حضور آنها مجموع افراد امضا کننده به 61 نفر میرسد. جزئیات سند همکاری ایران و چین که مقامهای جمهوری اسلامی از بکار بردن واژه قرارداد برای توصیف آن پرهیز میکنند، همچنان از مردم ایران پنهان مانده. این در حالی است که برخی مسئولان به طور غیر مستقیم طی 15 روزی که از امضای این سند می‌گذرد به زمینه‌های از آن اشاره کردند: زمینه‌های اقتصادی، امنیتی و نظامی. دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران از این گفت که معادن طلای ایران بخشی از قراردادهای این سند همکاری است و یک نماینده مجلس به فهرست طویلی پرداخت که از همکاری فنی چین برای کنترل فعالیت‌های کاربران فضای مجازی در ایران خبر می‌دهد. و حالا گزارشی از حمید فاطمی درباره بیانیه جمعی از زندانیان اوین درباره شیوع ویروس کرونا.
بیانیه شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین روز یکشنبه 22 فروردین در وبسایت دیدبان ایران منتشر شده است و میگوید موج چهارم کرونا به زندان اوین نیز رسیده است، به طوری که 2 زندانی در بند 8 و 3 نفر از پرسنل زندان هم به آن مبتلا شدند. امضا کنندگان این بیانیه در بند 8 زندان اوین نگهداری می شوند که زندانیان سیاسی در آن هستند. روزهای گذشته گزارش هایی از ابتلای بکتاش آپتین در زندان اوین به ویروس کرونا منتشر شده بود. بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان ایران است. بیانیه تازه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده است به بیماری آقای آپتین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که او پس از 5 روز بستری شدن در محیط غیر تخصصی بهداری زندان و به رغم پایان نیافتن دوران درمان به بندی 300 نفره بازگردانده شده است و این امر خطر انتقال بیماری به دیگران را تشدید می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید اصولاً بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی خلاف میثاق‌های بین‌المللی است و جرم به شمار می‌رود.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی‌هایی که در 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده و می‌دونید که ایران، یعنی دولت ایران از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانیان آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متاسفانه در داخل زندانها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سدوده. ولی متاسفانه محمد جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردن و نه ترتیبی دادن که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
امضا کنندگان بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد در ادامه با استناد به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا که هر گونه تجمعی را ممنوع ساخته است تاکید کردند که دادن مرخصی فوری و عاجل ویژه کرونا به همه زندانیان ضرورت تام دارد و آن را از مطالبات خانواده‌های هزاران زندانی در سراسر کشور دانستند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی افرادی خاص و زندانیان غیر سیاسی عقیدتی را مشمول عفو یا آزادی مشروط و مرخصی می کنند، به زندانیان سیاسی عقیدتی جز در مواردی استثنایی مرخصی داده نمی شود. عبدالکریم لاهیجی در مورد این رفتار تبعیض‌آمیز می گوید
این همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردند. در یک سال گذشته موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند، ولی بجز چند مورد استثنایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردند و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آپتین اونها متاسفانه با توجه به این که شرایط زندان ها شرایط مساعدی نیست مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
این بیانیه در نهایت به مسئولان قوه قضاییه ایران هشدار داده است که پیش از وقوع اتفاقات ناگوار در زندان نسبت به بهبود شرایط خطرناکی که به آن اشاره شده اقدام کنند.
و با این گزارش همکار قدیمی من حمید فاطمی این نوبت خبری به پایان میرسه. تا بخشای بعدی.